بسم الله الرحمن الرحیم و لکل کلمت مع صاحبتها مقامون لیس لتلک الکلمه مع ما یشارک تلک المصاحبه فی اصل المعنی. صحبت به اینجا رسید که مقامات کلام متفاوت است. در باره تحقیق همین مطلب که مقامات کلام متفاوت است، مصنف یه مقداری توضیح داد و گفت مقام کل من التنکیر و الاطلاق و التقدیم و الذکر یباین و مقام خلافه، و گفت مقام الفصل یباین و مقام الوصل، و گفت و مقام الایجاز یباین و مقام خلافه، و گفت و کذا خطاب الذکی مع خطاب الغبی. دنبال همین مطلب که مقامات کلام متفاوت است، مصنف این مطلبی رو که الان می‌خوایم بگیم بیان کرده، فرموده برای هر کلمه ای با اون کلمه ای که مصاحب است با این کلمه یک مقامی است که همین کلمه با کلمه ای که مصاحبش هست مقامش فرق میکنه. فرض بفرمایید این برای شرط است، ازا هم برای شرط، هر دو معنی شرط دارند. اگر این با فعل بیاد، آیا با اونجایی که ازا با فعل میآید دو مقام متفاوته یا با هم یکی هستند؟ یقیناً مقاماتشون فرق میکنه. با این که از برای شرط است، ازا هم برای شرط، ولی مقامی که ان با فعل به کار برده میشه با مقامی که ازا با فعل به کار برده می شوند هر دو متفاوتند، یکی نیستند. بنابراین ازا رو در چه زمانی به کار می بریم؟ برای مستقبل، این هم برای مستقبل. پس تفاوتشون از چه جهته؟ الا بله بله ما در عمل بحث نداریم، ما در مقام بحث داریم. خب پس دقت کنید، حالا این برای موردی به کار میره که متکلم در اون فعل مشکوک باشه، ولی ازاد برای اون جایی به کار میره که متکلم در فعل مشکوک نیست. پس اذا للجزم به وقوع شرط و این لل شک، این برای شک، اذا برای جزمه. خیلی خوب، بعد مصنف این مطلب رو که بیان کرده که مقامات کلام متفاوته و هر جمله ای رو در هر جا نمیشه به کار برد و هر کلمه ای را هم در هر موردی نمیشه استعمال کرد، دنبال این مصنف این مطلب رو میگه که بالا بودن یک کلامی، ارزش یک کلامی و اعتبار مقام یک کلامی به چیه؟ اینه میخواد تحقیق کنه، یعنی کلام با چه چیز ارزش پیدا میکنه، با چه چیز مقامش ارجمند و بالا میره. اینه ما باید بفهمیم. میگوید ارتفاع شأن کلام به مطابقت کلام است با اعتبار مناسب، یعنی یک کلامی در وقتی عظمت پیدا میکنه که با اعتبار مناسب موافق باشه. دو چیز رو ما باید بفهمیم، یکی ارتفاع شأن کلام یعنی چه، دوم اعتبار مناسب یعنی چه. این دو رو ما باید بفهمیم. ارتفاع شأن کلام که معلومه، یعنی اون کلامی بلند پایه هست، بلند مقام و بلند رتبه هست که مطابق باشه با چی؟ مطابق باشه با اعتبار مناسب. حالا اعتبار مناسب یعنی چه؟ اعتبار مناسب یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال، همون که دو سه روزه دربارش بحث داریم. اعتبار مناسب بهش میگن مطابقت با مقتضای حال و مقام هم بهش میگن. پس بدونید هر دو یک چیزه. حالا اگر از شما سوال شد چه کلامی بلند مرتبه تر و مهمتر و عظیمتر و عالی تره، چه کلامی؟ باید جواب بدید اون کلامی که بیشتر با مقتضای حال و مقام مناسب تر باشه، مناسبتش بیشتر باشه. پس اعتبار و شأن الکلام به مطابقته لاعتبار المناسب، یک جمله. جمله دیگری داریم که انحطاط یک کلام ببینیم با چیه. انحطاط یعنی بی‌ارزش بودن. چه کلامی بی ارزش میشه؟ میتونید شما بگید؟ بله؟ کلامی که مطابقتش با مقتضای حال کمتر باشه. اون طرف اعلا بود، این طرف اسفل هست. سخن تا نپرسند لب بسته دار، گوهر نشکنی تیشه آهسته دار. اگر انسان بدون سؤال حرفی بزنه، این حرفش ارزش داره یا نه؟ بی ارزش. اگر بپرسند مقام اقتضا دارد که انسان جواب بده، اگر نپرسند همینجوری آدم ابتدا به ساکن حرف بزنه، این کلام خودش رو له کرده. سخن تا نپرسند لب بسته دار، گوهر نشکنی تیشه آهسته دار. نپرسیده هر کو سخن یاد کرد، همه گفته خیش برباد کرد. دو چیز تیره عقل است. تیره یعنی باعث سبکی عقل. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن، گفتن به وقت خاموشی. اونجا که مقام اقتضا میکنه انسان حرف بزنه، حرف نزنه. اونجا که نباید حرف بزنه، میبینید که شروع کرده به صحبت کردن. این دو چیز تیره عقل است. پس بنابر این ارتفاع شأن کلام به اینه که کلام مطابق با مقتضای حال باشه و انحطاط و پستی اون کلام آن است که انسان مناسبت رو با حال و مقام هیچ رعایت نکنه و به اصطلاح معروف خروس بی محل باشه، یعنی در جایی که نباید حرف بزنه بزنه، اونجا که باید حرف بزنه نزنه. این بدترین کلام است. سخندان پرورده پیر کهن، بیندیشد اونگه بگوید سخن. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکو گو اگر دیر گویی چه غم. پس اینها میشه بلاغت و مصنف هی داره مطالب رو میگه و به صورتهای گوناگون بیان میکنه که ما بیشتر مقتضیات احوال را در نظر بگیریم. این جایی مطلب باقی میمونه و اون این است که اعتبار مناسب را ما از کجا به دست بیاریم؟ یعنی من از کجا بفهمم که فلان کلام مطابق با اعتبار مناسبه؟ این از کجا بفهمم؟ شارح دو معیار برای این قرار داده. معیار اول این است که خود متکلم به حسب سلیقه‌اش تشخیص بده مقتضیات رو و بفهمه در اینجا چه کلامی باید گفت و در اونجا چه کلامی باید گفت به حسب سلیقه. بعضی ها خوش ذوقند، خوش سلیقه هستند، می فهمند در کجا بگن و چی بگن و در کجا خاموش باشند. یک ذوق خدادادی است. اگر انسان این سلیقه قوی رو نداره، معیار دوم و راه دوم اینه که بره به سراغ تتبع تتبعِ تراکیب بلغا. تتبع یعنی چه؟ یعنی جستجو، تفحص. تراکیب بلغا یعنی عباراتی که بلغا در این موارد می آورند. شماها در کتابهای انشاء دیدید لابد که مثلا میگه که چجور نامه به پدرمون بنویسیم، چجور نامه به برادرمون بنویسیم. کتابهای روش انشاء و نامه نگاری. اون وقت افرادی که این نامه ها رو میخوانند و دقت میکنند طریق نامنگاری رو تا حدودی یاد میگیرند. خب اینها از کجا یاد گرفتند که برای دوستشون چجور بنویسند و چی بنویسند و برای پدرشون چجور بنویسند، برای برادرشون چجور؟ این از کجا یاد گرفتند؟ از تراکیب بلغا. یا مثلا شما میخواد تلگراف تسلیت کنید به کسی، یه وقت خودتون به حسب سلیقه خیلی عالی یه متنی رو تهیه میکنید، یه وقت خودتون نمیتونید این متن رو تهیه کنید، نمیفهمید چجور بیارید کلمات رو که مناسب باشه. اینجا باید چیکار کنید؟ شما چه میکنید در این مواقع؟ هر جور شد میگید و میزنید یا نه دقت میکنید؟ اینجاها چه میکنید؟ بله؟ از کجاها؟ بله؟ عده‌ای در این مواقع از تسلیت‌هایی که توی روزنامه‌ها نوشته شده استفاده میکنند. پیام‌های تسلیتی یا تلفن‌ها یا تلگراف‌ها یا متونی که در روزنامه‌ها اومده، خود همین میشه تتبع تراکیب بلغا. ببینید، پس اعتبار مناسب با دو امر امکان پذیر است: یک، با ذوق و سلیقه. دو، تتبع تراکیب بلغا. براتون چند مثال زدم. شما میخواید درباره جهاد صحبت کنید، درباره ایمان صحبت کنید، میروید از جملاتی که نهج البلاغه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرموده، کلماتی که پیامبر اکرم فرمودن، از اونها استفاده میکنید، به شرطی که اونها رو مطابق با مقتضای زمان و مکان بیارید ها. این میشه بهترین سخن، یا از قرآن استفاده میکنید. یه وقتم هست که خودتون یه چیزی درست میکنید و میبافید. البته اون چه که مربوط به اعتقادیاته حتما باید از منابع اصلی استفاده کرد، ولی از نظر عبارات و طریقه کلام میشه انسان از ذوقش هم استفاده کنه. این تمام درس امروز بود. پس درس امروز چند مطلب شد؟ یکی ارتفاع شأن کلام بود، نه، یکی این که هر کلمه ای با کلمه دیگری که با اون کلمه در معنا یکی هستن مقاماتشون با هم فرق میکنه، یه مطلب. مطلب دوم ارتفاع شأن کلام بود و انحطاط شأن کلام، که گفتیم ارتفاع و انحطاط به چیست؟ به اعتبار مناسب و عدم اعتبار مناسب. این چند مطلب؟ دو مطلب. بعد هم اعتبار مناسب رو معنا کردیم، چند تا مثال فارسی آوردیم. مطلب سوم این بود که این اعتبار مناسب رو ما از کجا به دست بیاریم. مطلب سوم این بود. چند راه براش درست کردیم؟ دو راه. تمام مطالب درس امروز همین و علیکم بال عبارات. عبارات رو توجه کنید. برای اون مسائل برای کی مطرح میشه؟ اگه برای اون جمع نیست برای کی هست؟ پس برای عموم صحبت کردن بنابراین دیگه. اون جمع لابد جمع سوری هست. اصل صحبت برای اینه که توی تلویزیون پخش بشه، ولی او چند نفر هم مثل بز اخفشن. این رو بهشون میگن جمع سوری. یعنی اصل مطلب برای عموم به قول شما، اما این چند نفر هم خوب آمدن که بله، برای که مجلس خالی از عریضه نباشه. می فرماید که و برای هر کلمه ای با مصاحب اون کلمه. صاحبه یعنی چه؟ یعنی مصاحب، یعنی با هر کلمه دیگری که مصاحب است با این کلمه اول، یک مقامی است که نیست برای اون کلمه با اون چه که مشارک می باشد با این مصاحب در اصل معنا. حالا مثال می زنی. بله، که نیست برای همون کلمه با اون چه که مشارک است با این مصاحبت. حالا مثال که بیاد روشن میشه. مثلا فعل اونچنانه ای که قصد شده اقتران اون فعل به شرط، پس برای اون فعل با این یک مقامی است که نیست برای اون فعل با ازا. پس کل کلمتن مع مصاحبتها، کل کلمتیه اینجا فعل، مصاحبش چیه در اینجا؟ این. یعنی این فعل با این یک مقامی داره که نیست برای همون کلمه. اون کلمه چی باشه؟ همون فعل با اون چیزی که مشارک است با اون مصاحب. اون چه که مشارک با اون مصاحبه چیه؟ ازا. یعنی این با فعل یک مقامی داره که ازا با فعل اون مقام رو نداره، با اون که ان و ازا هر دو با هم چی هستند؟ مشارکند. این عبارت رو باید با این مثال تطبیق کرد. و کذل کل من ادوات شرط، و همچنین هر یک از ادوات شرط با ماضی مقامی داره که نیست برای اون هر یک با مضارع. مثلا همین این اگر با فعل ماضی بیاد یه مقامی داره که با اونجایی که این با مضارع بیاد چیه؟ فرق میکنه. این اینه، اما با ماضی و مضارع دو مقام مختلف است. خب این بحث اولمون. آمدیم به بحث دوم. چند بحث از خارج گفتیم؟ و بالا بودن شأن کلام در حسن و قبول. این حسن یعنی زیبایی، قبول یعنی قبول افتادن برای کیا؟ برای مخاطبین. ارتفاع شأن کلام به مطابقت کلام است با اعتبار مناسب. ما معنی اعتبار مناسب رو براتون بیان کردیم. و انحطاط شأن کلام به عدم مطابقت با اعتبار مناسب است. و مراد به اعتبار مناسب امر اونچنانه است که اعتبار کرده اون امر را متکلم مناسب به حسب سلیقه یا به حسب تتبع تراکیب بلغا. گفتیم اعتبار مناسب چند معیار داره؟ دوتا. یا انسان با سلیقه خودش تشخیص میده یا نه به حسب تتبع تراکیب. تراکیب جمع ترکیبه. ترکیب یعنی چه؟ یعنی جمله بندی، جمله بندی های بلغا. حالا اینجا شارح میخواد لغت اعتبار رو معنا کنه. این که گفتیم اعتبار مناسب، اعتبار چیه؟ گفته می شود اعتبر تو شی اذا نظر تو الی و راعیت حاله. در لغت عرب وقتی میگویند اعتبر تو شی، ای به معنای اون وقتیه که ما نظر کنیم به سوی اون شی و مراعات کنیم چی رو؟ حال اون شی رو. پس اعتبار مناسب یعنی رعایت کردن حالت و چگونگی و اعتبار یک شی. و مصنف اراده کرده به کلام، کلام فصیح رو. این که گفت اعتبار، بله این که فرمود ارتفاع شأن کلام، ای کدام کلامه؟ کلام فصیح. حالا اگر یک کلامی فصیح نباشه، آیا این ارتفاع پیدا میکنه با اعتبار مناسب یا پیدا نمیکنه؟ نمیکنه. چون ما گفتیم که کلام بلیغ باید چند شرط داشته باشه. در اول که کلام بلیغ رو تعریف کردیم گفتیم که چند شرط؟ چی بود اون دو شرط؟ مطابقت با مقتضای حال مع فصاحت کلام، این دو شرط. پس مراد از این کلام که میگیم ارتفاع پیدا میکنه، اون کلامی است که چجور باشه؟ فصیح باشه. حالا یه کلامی چرت و پرته، مثلا قرابت داره، مخالفت قیاس داره، تنافر کلمات و تنافر کلمه داره، اگر این رو مطابق با مقتضای حال و مقام بیاریم ارتفاع پیدا میکنه یا نه؟ نه، چون این شرایط رو دارا نیست. مصنف اراده کرده به کلام، کلام فصیح رو، و اراده کرده به حسن، حسن ذاتی رو. خب حالا اینجا هم یک توضیحی میخواد، خوب دقت کنی. کلام بلیغ رو که الان داریم شرح میدیم خودش بلیغه. ارتفاع شأن کلام یعنی این کلام ما مطابق با اعتبار مناسب باشه. اگه مطابق با اعتبار مناسب باشه این میشه چی؟ میشه بلیغ. پس این کلام نمیشه کلام بلیغ باشه، چون تازه ما میخوایم این کلام رو چیکارش بکنیم؟ بلیغش بکنیم. پس این کلام باید فصیح باشد تا اگر مطابق با اعتبار مناسب شد بشه چی؟ بلی. اگر انسانها چند رقم حسن دارند؟ دو رقم. یکی حسن ذاتی، یکی حسن عرضی. یه انسان حسن ذاتیش به اینه که خلقتن زیبا آفریده شده، مثلا میبینید از نظر چشم، بینی، صورت، قیافه، اندام، قد و قامت چنان متناسب هست که انسان از دیدن او به تعجب میفته. این زیبایی ذاتی داره. بعضی ها میبینید زیبایی ذاتی ندارند. اینها رو با چی زیباشون میکنند؟ بله، با لباسها، با آرایشها، با پیرایشها. و گاهی با گریم مثلا. اگر زن هست کلاگیسی سرش کرده، اگر مرد است یک ریش پرتوپ قشنگی براش درست کردن. خب این قیافه میده به شخص، شخص رو بزرگ نشون میده، فرق میکنه. پس در انسانها حسن چند قسم است؟ دو قسم. در کلامم همین جوره. کلام یک حسن ذاتی داره، یک حسن عارضی. حسن ذاتی کلام به اینه که این کلام مطابق با مقتضای حال و مقام باشه و فصاحت کلمات هم داشته باشه. مثل این که حسن ذاتی یک آدم اینه که زیبایی اندام داشته باشه. حسن عرضی کلام به این است که این کلام رو ظاهرش رو درست کند، آرایشش بدهد. آرایش دادن کلام به محسنات بدیعیه است. محسنات بدیعیه یک زیبایی هاییه که عبارت رو قشنگ میکنه، مثل سجعه. کلام رو انسان مسجع بیاره چقدر زیباست. اگر آب حیات به آب رو فروشند دانا نخرد، که مردن به عزت به از زندگی به ذلت. این کلام مسجد، دیدید چه قشنگ شد؟ یا کلامی رو با جناس بیارند، جناسم کلام رو چه میکنه؟ زیبا میکنه. خواجه پندارد که روزی ده دهد، او نمی داند که روزی ده دهد. روزی ده اول به یک معنی است، روزی ده دوم به معنی دیگر. خواجه می پندارد که روزی رو کی میده؟ ده آبادی. او نمی داند که روزی ده دهد. روزی ده کیه؟ خدا. چقدر قشنگ شد. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، همین گلیما. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. گلیم گلیم، این گلیم دوم یعنی چه؟ یعنی همه مخاکیم. اون که در ابریشم می غلطد با ما که تو این موکت ها، این حسیر ها داریم لول می خوریم. هر دو عاقبتمون چی هست؟ خاک. اینا محسنات بدیعی است. پس فن سوم این کتاب که در باره زیبا کردن عباراته، در باره محسناته، مربوط به قشنگی ذاتی میشه یا قشنگی عارضی؟ کدامش؟ قشنگی عارضی. پس حسن دو حسنه. حالا اگر کلامی هم زیبایی ذاتی داشته باشه هم حسن عارضی، مثل قرآن میشه. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیدید زیبایی باطنی داره، زیبایی ظاهری هم داره. و انسان هم همینه، اگر زیبایی ظاهری و باطنی داشته باشه چطور میشه؟ چه گویم چون شود نورون علا نور. ذاتن زیباست، خوش قیافه، خوش رنگ. بعد میبینید خود را مزین به فیروزه ها کرده و یاقوت ها و لباس های باز قشنگ و زیبا و چیزهای دیگر. این هم زیبایی باطنی داره هم زیبایی ظاهری. حالا مصنف که میگوید ارتفاع شأن کلام در حسن و قبول به مطابقت کلام است با اعتبار مناسب، مراد از این حسن چه حسنیه؟ آیا حسن ذاتی اینجا مرادشه یا حسن عارضی؟ کدامش؟ حسن ذاتی مرادشه، چون ما اول باید حسن ذاتی رو داشته باشیم تا بریم سراغ حسن عارضی. پس ما اول بیایم علم بدیع بخونیم خوبه، یا اول بیایم علم بلاغت بخونیم؟ کدامش؟ بلاغت. ما اول باید زیبایی باطنی رو تهیه بکنیم، بعد بریم سراغ فیروزه ها و گوشواره های اونچنانی و انگشترها و گردنبندها و دستبندها و اینها. اگر حسن ذاتی نباشه اینا همش هیچ فایده ای ندارد. مثل گردن بند طلایی است که به گردن هوک کرده باشند. میگویند از همه حیوانات بد قیافه تر همین خنزیر است. و مراد بله و اراده و مراد به حسن و حسن ذاتی است، اون حسن ذاتی که داخل در بلاغته، نه عرضی که خارج است از بلاغت. به جهت حاصل شدن حسن عرضی به سبب محسنات چی؟ بدیعیه. پس این رو هم بدونید، حسن ذاتی داخل در بلاغته، حسن عارضی کاری به بلاغت نداره، اون چیزاییه که خارج از این بلاغته. عیناً همون مثالی که زدیم خیلی درسته. درسته، حسن ذاتی داخل در شخص انسانه، اون ابرو و این چشم و اون سیاهی و این سفیدی و اون موی و اون رنگ بدن و اون رنگ موی و اینا همه مال ذات انسانه. حسن عرضی داخل در ذات انسانه یا خارج از ذات؟ خارجه. اون مربوط میشه به نمیدونم اون چیزایی که از خارج آمده به عارض بر انسان شده، مثل لباس، مثل مثلا جواهرات و مثل امثال اینها. پس مقتضای حال عبارت است از اعتبار مناسب با حال و مقام. یعنی چه؟ یعنی زمانی که دانسته شود این که نیست ارتفاع شأن کلام فصیح در حسن ذاتی مگر با مطابقت با اعتبار مناسب. خب این حصر از کجا در اومد؟ الان کلام شارح حصر داره. ببینید، لیس ارتفاع و شأن الکلام الا به مطابقتهی چی؟ لاعتبار مناسب. این حصر از کجا در اومد؟ میفرماید این حصر از اضافه مصدر در آمد. ارتفاع مصدره، اضافه شده به چی؟ به شأن الکلام. هر وقت مصدر اضافه بشه به ما بعد خودش چه معنایی میده؟ معنای حصر. ضرب زیدن حسنون، یعنی نیست ضرب زید مگر حسن. اینجا هم که گفته ارتفاع شأن کلام با مطابقت کلام است با اعتبار مناسب، معناش چی میشه؟ معناش اینه که نیست ارتفاع شأن کلام مگر با چی؟ مگر با مطابقت کلام با اعتبار مناسب. می فرماید که الا ما یفیده، بنابر اون چیزی که فایده می دهد اون چیز را اضافه مصدر. و معلوم است این که شأن اینه، این نما یرتفع، او همانا ارتفاع پیدا می کنه کلام به بلاغت، اون چنون بلاغتی که اون بلاغت عبارت است از مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال. پس به تحقیق دانسته شد این که مراد به اعتبار مناسب و مراد با به مقتضای حال چیه؟ دو چیزه یا یک چیزه؟ یک چیزه واحد. و الا لما صدقه، و اگر واحد نبود هر آینه صدق نمی کرد این که لا یرتفع الکلام الا بالمطابقه لاعتبار المناسب ولا یرتفع الا بالمطابقه لمقتضی حال. اگر هر دو یک چیز نبود این کلام صادق نبود. این کلام چیه؟ این کلام اینه، لا یرتفع الا بالمطابقه لاعتبار المناسب ولا یرتفع الا بالمطابقه لمقتضی حال. فلیتأمل، پس در این مقام تأمل کن. وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل اینه که اگر اعتبار مناسب با مقتضای حال دو چیز باشند، لازم میاد که یکی از این دو حصر چی باشه؟ فاسد باشه. خوب دقت کنید عبارت مصنف رو. یک جا میگه ارتفاع و شأن الکلام، این معنای حصر رو داد. بعدم گفته به مطابقته لاعتبار المناسب، یعنی نیست ارتفاعی مگر با مطابقت با اعتبار مناسب، و نیست اعتبار مناسبی مگر با ارتفاع شأن کلام. اگر این ارتفاع شأن کلام با این اعتبار مناسب یکی نباشه، ببخشید، اگر مقتضای حال با اعتبار مناسب یکی نباشه، لازم میاد که یا اون کلام قبل مصنف خراب باشه یا کلام اینجاش. کلام قبلش کجا بود؟ البلاغت، دقت کنید، البلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضی حال. اونجا فرمود بلاغت در کلام مطابقت کلام است با مقتضای حال. اینجا میگه ارتفاع شأن کلام در حسن و قبول به مطابقتش با اعتبار مناسبه. اگر این اعتبار مناسب همون مقتضای حال نباشه و اگر هر دو یک چیز نشن، یکی از این دو کلام چی میشه؟ فاسد میشه. پس بفهم که اعتبار مناسب همون مقتضای حال و مقتضای حال همون اعتبار مناسب است. این بحث تمام. حالا امروز چون چهارشنبه هم هست، یک روایتی هم براتون عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به مناسبت دیروز که روز تولد گرامی پیامبر اکرم بوده، این حدیث رو دقت کنید. وحدت الانسان خیر من جلیس سوء عنده. وحدت الانسان یعنی تنها بودن انسان. شما اگر تو حجرتون تنها باشید، اگر همدرس نداشته باشید، اگر همسفر نداشته باشید، این بهتر است تا اون که همنشین شما بد باشه. حالا بد به چیه؟ بدترین بدها بد در عقیده است. انحراف فکر از همه انحراف ها بدتر است. اگر یکی بد اخلاق باشه، یکی پرحرف باشه، یکی مزاح و شوخیگر باشه، خب اینها بد هست، اما خیلی انسان رو فاسد نمی کنه. اون چه انسان رو فاسد می کنه، خسرت دنیا و الاخره می کنه، انحراف عقیده است، کچفکری و خلاف حکم خدا رفتن، این خیلی بده. حالا اگر انسان بنا باشه تنهای تنها باشه، خب تنهایی سخته، چون انسان جوری آفریده شده که انس داره و میخواد با دیگری مانوس باشه. اما پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود اگر تنها باشی هزار مرتبه بهتر از اون که یک رفیق بدی با شما باشه. پس انسان باید مخصوصا طلبه. تمام افرادی که هروئینی میشن اونهایی که تریاکی میشن، اونهایی که سیگاری میشن، اینها میدانید چرا این بلاها به سرشون میاد؟ تمامش در اثر رفیقه. شما برید بپرسید از این تریاکی ها، از این هروئین ها، بگید چی شد که تو گرفتار این بلا شدی؟ همشون میگن اولینش چی بود؟ رفیق بود. همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. برید رفیق های قوی تر، بهتر، با تقواتر، عاقل تر از خودتون پیدا کنید. حتی بزرگان ما با کمتر از خودشون مصاحبت نمی کردن. مشو با کم از خود مصاحب، که عاقل همه صحبت برتر از خود گزیند. گرانی مکن با به از خود، که او هم نخواهد که با کمتر از خود نشیند. با کمتر از خودت رفیق نشو. اگر یک آدمی پیدا کردی از خودت بهتره، بهش گرانی نکن، سنگین با او نباش، تواضع کن، احترامش کن، تا اینکه بیشتر متمایل باشه با شما همسخن بشه. پس وحدت الانسان، انسان تنها باشه، خیرون من جلیس سوء انده. با بدان کم نشین که صحبت بد، صحبت بد یعنی چه؟ یعنی مصاحبت با بد. با بدان کم نشین که صحبت بد، گرچه نیکی تو را پلید کند، آفتاب به اون بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. پس بیاندیشید با چه رفیق میشید. با هر که دوست شدید ببینید فکرش چیه، عقیدهش چیه، مرامش چیه، خطش چیه. در اینها خیلی دقت کنید تا انشاءالله بعدن پشیمان نشید. عمری که از دست رفته دیگه بر نمیگرده. کاری بکنیم که از عمر رفتمون بهره‌مند بشیم، که همیشه خوشحال باشیم، نه اینکه همش ناراحت بشیم بگیم چی شد، عمرمون تلف کردیم، جوانیمون از دست دادیم. در این جهت خیلی دقت کنید. و صلی الله علی محمد و آله.